ساعت 14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. بعد از ظهر جمعه شما به خیر شنونده گرامی. 18 آذر ماه 1401 است. همراه شدید با مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شما. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. به موضوعات مختلفی در این مجله خواهیم پرداخت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم کیان منوی.
درود بر شما. پیکر محسن شکاری بامداد جمعه با حضور نیروهای امنیتی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. اکانت توییتری 1500 تصویر نوشت: پس از 24 ساعت به شرط عدم اطلاع رسانی و فقط با حضور چند نفر محدود از اعضای خانواده، محسن شکاری در قطعه 92 بهشت زهرا در میان تعداد زیادی از نیروهای جمهوری اسلامی به خاک سپرده شد. محسن شکاری 23 ساله و از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری در ایران روز پنجشنبه به اتهام محاربه در تهران اعدام شد. در واکنش به اعدام محسن شکاری، از معترضین بازداشت شده از شماری از چهره‌های سیاسی جهان این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند که در دقایق پیش رو به تفصیل با هم پرداخته خواهد شد. ادامه خبرها. یک روز پس از آنکه رئیس کل دادگستری فارس اعلام کرد لیلا حسینزاده، فعال دانشجوی زندانی در زندان عادل آباد شیراز توسط دو پزشک عمومی و متخصص معاینه شده، لیلا حسینزاده با ارسال پیامی صوتی از زندان گفت رئیس دادگستری فارس در مورد وضعیت سلامتیش دروغ میگوید.
من در روزهای گذشته علاوه بر علائم پیشین، علائم جدیدی همچون ورم دست، کبودی دست و پا، درد بی سابقه پای راست و تاولهای دردناک پوستی بر پای راستم داشتم که احتمال بروز یک بیماری جدید را جدی کرده است.
کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس به خبرگزاری میزان گفته بود لیلا حسینزاده برای اعزام به پزشک همکاری نمی کند و وضعیت عمومی این زندانی خوب بوده و مشکل حادی وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه فروش میلیون‌ها دلار نفت به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران را مشمول تحریم‌های خود کرد. بنابر بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده، این شبکه به سرکردگی سیتکی آیان، بازرگان اهل ترکیه، با مخفی کردن مبدأ ایرانی محموله و نیروی قدس سپاه به عنوان نفت برنده اصلی با خبر خریداران خارجی قراردادهای فروش منعقد کرده، در کار حمل و نقل نفت و پولشویی درآمد حاصله و پولشویی درآمد حاصله بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود میگوید با حمایت سطوح ارشد دولت و شرکت‌های دولتی فدراسیون روسیه، این شبکه 100 میلیون دلار نفت برای نیروی قدس و حزب الله لبنان به فروش رسانده. در نتیجه این تحریم‌ها 5 نفر که مدیر و عامل این شبکه بودند و نزدیک به 30 شرکت تحت پوشش مشمول پوشش بودند، مشمول تحریم‌های ایالات متحده شدند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید شادمان احمدی، جوان 22 ساله که عصر پنجشنبه 17 آذر ماه به دلیل شرکت در اعتراض‌های شهر دهگلان بازداشت شده بود، ساعتی پیش پس از دستگیری بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کلانتری این شهر کشته شده است. شبکه حقوق بشر کردستان افزود که خانواده شادمان احمدی تاکید دارند که فرزندشان در اثر شکنجه نیروهای انتظامی در کلانتری کشته شده است. در همین حال یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران این جوان کشته شده را اغتشاشگر نامیده و نوشته است که او در اعتراضات اخیر اقدام به تخریب اموال عمومی و ایجاد ارعاب و اخلال در نظم عمومی کرده و پس از تفهیم اتهام به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده است. ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا. تا لحظاتی دیگر با هانا کاویانی.
آزادی، زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
چهارده و پنج دقیقه در ایران هست. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بار دیگر خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به ما در رادیو فردا پیوستید. در این مجله نیمروزی بسیار بیشتر درباره محسن شکاری و پیامدهای اعدام او خواهیم گفت که حالا بیشتر از 24 ساعت از اون گذشته. واکنش های متعددی رو در ایران و جهان مرور خواهیم کرد، همچنین به پرونده وضعیت جسمانی یکی از زندانیان این روزها میپردازیم. دعوت میکنم که با ما باشید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. ابتدا در استودیو خبر رادیو فردا همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی تا بیشتر درباره اعدامی که روز گذشته انجام شده که به نظر میاد که نسبت به اتفاقات مشابه فرشته شاید بشه گفت که میزان واکنشی هم که این اتفاق داشته بسیار گسترده و وسیع بوده. به واکنش های این موضوع خواهیم پرداخت، اما ابتدا بپردازیم به خود محسن شکاری که بود و چرا اعدام شد.
همینطور که گفتی هانا، اصلا واکنش های چیز خارق العاده است، شاید به این دلیل که ما اعتراضات 88، 96 و 98 رو داشتیم، ولی با وجود این که خیلی ها بازداشت شدن، ولی این که در جریان اعتراضات معترضی که بازداشت شده اعدام بشه، این اولین بار اتفاق میفته و این باعث شوک ناگهانی شده. اونطور که ما میدونیم حتی در بندی که زندانی بوده محسن شکاری، حتی همبندی های او هم نمیدونستن. حتی کسی که هر روز میاد حضور غیاب میکنه با اسامی زندانیان رو، اسم این رو میخونه. حتی وقتی مثلا غذا میارن که بین زندانیا تقسیم بکنن، برای ایشون هم میارن. یعنی اتفاقی که افتاده این هستش که حتی خود داخل زندان، داخل بند، اون زندانبانا هم اطلاعی نداشتن.
اونطور که همبندیاش، یکی از همبندیاش نوشته بود، خود او هم باور نداشت که این حکم اعدام یک حکمی است که اجرایی خواهد شد و تنها برای ترس او و تحت فشار قرار گذاشتنش بوده.
دقیقا همینطوره. آقای شهریار شمس که به تازگی هم آزاد شده و مدتی همبندی محسن شکاری بوده، نوشته که در او زندگی جریان داشت و اصلا منتظر آزادیش بوده و وقتی که یه بار از بازجویی برمیگرده خوشحال بوده. برمیگرده به همبندیاش میگه که بهم گفتن اگه بسیجیه رضایت بده محاربه رو برمیداریم، بهت 10 سال میدیم، بسیجیه هم قرار رضایت بده. البته ما اینو میدونیم که تو قوانین ایران رضایت شاکی خصوصی باعث ملغا شدن محاربه نمیشه. این بازی روانی بازجویان بوده که با این زندانی کردن و بازی که با خانواده او کردن. بر اساس گزارش هایی که ما گرفتیم از طریق منابع خودمون، به خانواده ایشون گفته بودن که تحت هیچ عنوانی وکیل نگیرن، تحت هیچ شرایطی خبری نکنن و وعده داده بودن که اگر خانواده همراهی بکنه باهاشون، سکوت بکنه، این پرونده در مرحله بعدی خواهد شکست در دیوان عالی.
یکی از اون مسائلی که نه فقط فعالان حقوق بشر نه فقط در این دوران اعتراضات، بلکه کلن درباره وضعیت حقوق بشر در ایران وقتی صحبت میکنن همواره هشدار میدن درباره این اطلاع رسانی و اهمیت اطلاع رسانی. اما فرشته، یک نگاهی به پرونده بکنیم. مثلا محسن شکاری متهم به چی بود؟
هانا محسن شکاری سوم مهر ماه در خیابان ستارخان تهران بازداشت میشه و فاصله بازداشت تا محاکمه تایید حکم و اجراش فقط 75 روز بوده، یعنی 10 آبان دادگاهش برگزار میشه، 29 آبان حکمش صادر میشه، تایید میشه و 17 آذر هم اجرا میشه. چیزی که قوه قضاییه ادعا میکنه این هستش که ایشون اسلحه سلاح سرد، یعنی به گفته قوه قضاییه قمه همراه داشته و با اون اقدام کرده به مسدود کردن خیابان ستارخان و به یک بسیجی حمله کرده، بسیجی که به گفته اینها در حال انجام وظیفه بوده و اون بسیجی زخمی شده، 13 تا بخیه خورده. به خاطر همین، یعنی به این چیزهایی هست که میگن به خاطرش اتهام محاربه زدن به محسن شکاری. ما هیچ چیزی از دادگاه ندیدیم، صرفاً یک گزارش رسمی توسط مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شد و یک ویدیوی کوتاه که بسیار بریده است و ما نمیتونیم به اون استناد بکنیم. اما دو فیلم اعتراف اجباری هم منتشر شده از محسن شکاری که در یکی از فیلم ها مشخصا گونه سمت راستش زخمه و مشخصه که تو شرایط عادی نیست. تیه از دیروز، از بعد از اعدامش و شروع واکنش ها، رسانه های حکومتی هم شروع کردن به پخش ویدیوهای تحت عنوان اعترافات اجباریش. اینها جدیده و کوتاه دارن پخش میکنن، ولی مسئله این هستش که هیچ کدوم از قوانین خود جمهوری اسلامی هم اجرا نشد. یعنی اجازه اعاده دادرسی کیفری که حق قانونی آقای شکاری بود و خانوادش میخواستن پیگیری بکنن، درخواست اعاده دادرسی بدن، داده نشد. ممکن بود حکم بشکنه و حتی اگر اونجا هم نمیشکست میتونستن از طریق رئیس قوه قضاییه اقدام بکنن، بندهای قانونی وجود داره. یعنی در شرایطی اعدام شد که روند دادرسیش به پایان نرسیده بوده.
دیروز حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و حقوقدان حدود 70 مورد نقص رو و زیر پا گذاشتن قانون خود جمهوری اسلامی رو برشمرده بود که چگونه این قوانین رعایت نشده. اما فرشته، از دیروز که این اتفاق افتاده خیلی بیشتر، البته در روزهای گذشته هم ما خودمون گزارش هایی داشتیم، هم شنیده می شد این صداها، خصوصا با اظهاراتی که مقام های خصوصا قضایی جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند، اما از دیروز ما خیلی بیشتر داریم درباره سایر افرادی میشنویم که در خطر اعدام هستند، احکام اعدام برای اونها صادر شده، از جمله مثلا آقای قرحسنرو که خودت با برادرشون مصاحبه کرده بودی. اگر شنوندگان ما به وبسایت ما یا اینستاگرام ما دسترسی داشته باشن، حتما میتونن این مصاحبه رو بشنون که جزئیات تکان دهنده است از اون پرونده. اما وضعیت سایر افراد چگونه است؟
حالا تقریبا میتونم بگم که تا قبل از اعدام محسن شکاری خیلی خبری در مورد سایرین نبود، در مورد غیر از پرونده قرحسنلو که بسیار خبرساز شده بود و خانواده‌اش هم با ما صحبت کردن. اما دیروز بعد از اعدام محسن شکاری، نگرانی‌ها که در خصوص احتمال اعدام بقیه افزایش پیدا کرده، هم اسامی بیشتری منتشر شده خبرها در موردشون، هم به طور مشخص مثلا از سهند نور محمدزاده از زندان شافویه فایل صوتی اومده که اونجا توضیح میده که به محاربه متهم شده و میگه اصلا از روز اول که منو بازداشت کردن به هم گفتن ما تو رو اعدام میکنیم و میگه که دلیل اتهام محاربه که بهش زدن، گفتن که تلاش کرده که گارد ریل کنار خیابون اتوبان رو بکنه از جاش و سطل آشغال آتش زده.
اونم فایل تکان دهنده است از این جهت که او میگه وقتی که وارد، اولین بارهایی که وارد اتاق بازجویی میشه، طرف صحبتش یکی از مقام‌های قضایی وقتی که با او صحبت میکنه به اون نگاهی میندازه ابتدا و میگه این رو که باید اعدام بکنی.
دقیقاً این صحبتی هستش که توی دومین بازپرسیش دادستان اینو میگه و نگاهشون میگه از قیافش معلومه چی کار کرده، اینو باید اعدامش بکنیم. و توضیح میده که توی قبل زندان تهران بزرگ در بازداشتگاه سپاه بوده، چند بار چشمبند بهش زدن، گفتن داریم میبریم که اعدامت بکنیم، و میگه تا قبل از این که بره زندان تهران بزرگ تو بند عمومی از سایر زندانیان بشنوه نمیدونسته حتی معنی محاربه چیه و چیزایی که مجبورش کردن امضا بکنه اصلا چه معنی میداده. این در مورد بقیه زندانیان هم صدق میکنه، همینطوری که هیچ کدوم از اینها دسترسی به وکیل نداشتن و یا اگر هم وکیلی بوده، وکیلی بوده که قوه قضاییه در اختیارشون گذاشته. برادر دکتر قره‌حسن‌لو مشخصا میگفت وکیلی که قوه قضاییه مجبورشون کرد به عنوان وکیل اختیار کنن، احمد ملایی، توی دادگاه علیه موکلش حرف زده به جای دفاع از موکلش و بهش گفته که تو مجرم هستی، تو ضربه زدی و تو داری دروغ میگی و اینها باعث نگرانی های بیشتری شده.
مادر یاسین هم صحبت از این کرده بود که وکیل نداره. این موضوع دسترسی به وکیل یکی از اون مسائلی است که حقوقداران بسیاری دارن دربارش صحبت میکنن و اینکه یک حقی است که سلب شده از این زندانیا. فرشته کوتاه اگر که به ما بگی که آیا مشخص هست که تا کنون، ما میدونیم که به هر حال هزاران نفر در طول این مدت بازداشت شدند، اما آیا میدونیم که تا کنون چند نفر دقیقاً به اتهام محاربه و فساد فی الارض محکوم شدند به اعدام یا با این اتهام مواجه هستند؟
هانا، سخنگوی قوه قضاییه 7 تا رو گفته بود که حکم اعدام صادر شده، ولی اون چیزی که دیروز جدولی که خبرگزاری مهر منتشر کرده بود، توی اون 11 نفر بودن که به اعدام محکوم شده بودن به دلیل محاربه. ما از دیروز که داریم پیگیری میکنیم تا الان به 34 نفر رسیدیم که 12 تا حکم اعدام صادر شده. بقیه این 34 نفر، یعنی 12 ازش کم کنیم، بقیهش به اتهام محاربه یا محاکمه شدن در شرف صدور رأی یا اینکه در حال برگزاری دادگاه. و میدونیم که تو قوانین جمهوری اسلامی مجازات برای محاربه اعدام هست. این 34 تا رو داریم، حالا به نتایج بیشتری برسیم اعلام خواهیم کرد، ولی اون وقتی که خبرگزاری فارس هک شد، اون بولتن هایی که منتشر شد، اونجا مشخصا از 80 نفر یعنی گفته میشه که برای 80 نفر اتهام کیفرخواست محاربه صادر شده.
یکی از وکلای دادگستری که صحبت کرده محمد مقیمی است، وکیل حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و از فعالان سیاسی شناخته شده در ایران، که گفته موکلش با چندین اتهام محاربه روبروست و در معرض خطر حکم اعدام قرار داره. آقای مقیمی در یک توییت نوشته که موکل حشمت الله تبرزدی میتونه با مجازات اعدام روبرو بشه و به گفته او جمهوری اسلامی قصد داره سناریوی قتل عام 67 رو با اعدام معترضان تکرار بکنه. در این باره بیشتر میتونید حتما در وبسایت رادیو فردا بخونید. سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان این پرونده ها قرار داد. همچنان درباره محسن شکاری میخوایم صحبت بکنیم و واکنش های همه جانبه ای که به این اعدام مطرح شده از صبح روز گذشته تا همین لحظه ای که من با شما سخن میگم. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش ها. کیانوش، در سطح بین المللی واکنش های بسیاری بوده، کشورهای متعددی از جمله آمریکا، از جمله رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته، شب گذشته به این اعدام واکنش نشون دادن. چه گفته میشه در سطح بین المللی درباره این اتفاق؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. ببین، من فضا رو اگه بخوام به طور کلی بهت بگم، چه در شبکه‌های اجتماعی، چه در ایران، چه در تمام دنیا، آنچه که هست یک خشم همگانیه که شاید توی این 2-3 ماه اخیر ما میدیدیمش، حالا به قوت داره بروز پیدا میکنه. همه به اتفاق این اعدام رو دارن وحشتناک توصیف میکنن. من با جاوید رحمان شروع میکنم، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد توی امور ایران، داره میگه من وقتی خبر رو خوندم وحشت زده شدم، عصبانی شدم و شوکه شدم که معترضی که فقط زیر شکنجه ناچار به اعتراف اجباری شده، روند محاکمه و اعدامش کمتر از 2.5 ماه طول کشیده، چطور میتونه اعدام بشه؟ و میگه این اقدام رو نشانه عزم مقامات جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد ترس و وحشت میان مردم میدونه. جاوید رحمان مستقیم میگه در ویدیوش که این اعدام محسن شکاری کار سپاه پاسدارانه و میگه که همیشه همین بوده، این نهاد روند درست و عادلانه محاکمه رو نقض میکنه. سازمان عفو بین الملل بیانیه ای داده، بیانیه محکمی داده و میگه این اعدام وحشتناک، اجرای این حکم 3 هفته پس از این صورت میگیره که فقط اون یک محاکمه ناعادلانه داشته و در یک محاکمه ناعادلانه محکوم میشه. میگه اعدام اون ماهیت غیر انسانی نظام به اصطلاح قضایی ایران رو داره آشکار میکنه، در حالی که اعلام نگرانی میکنه سازمان عفو بین‌الملل که این سرنوشت در انتظار شمار دیگری از افراد هم هست. همونطور که تو گفتی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم توییتی کرده. او نوشته که از اعدام محسن شکاری، اولین مورد اعدام در رابطه با اعتراضات ایران، وحشت زده شده. من واقعا تأکید میکنم روی این کلمه وحشت، همه از این استفاده کردن و این مسئله رو او میگه. من در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس شورای امور خارجه به بحث میذاریم، ما در موردش بحث میکنیم و تأکید میکنه نحوه مدیریت اعتراضات از سوی مقامات جمهوری اسلامی و لزوم احترام به حقوق اساسی مردم ایران. و آقای بورل تأکید میکنه که اتحادیه اروپا در هر شرایطی مخالف حکم اعدام هست. جدا از این، 12 کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل یک بیانیه مشترک دادن و ابراز نگرانی کردن حکم اعدام رو که اتفاق بیفته برای افراد دیگه به خاطر همین اتهام. در این بیانیه علاوه بر در واقع محکوم کردن این اعدام، به شدت ابراز نگرانی کردن از امنیت جانی توماج صالحی و سامان یاسین، دو هنرمندی که این روزها همه به هر حال نگران شرایطشون هستن.
این ابراز نگرانی از سوی بسیاری مطرح شده در واکنش هایی که بوده، بسیار زیاد شنیدیم. یکی از واکنش هایی که به اعدام محسن شکاری 23 ساله مطرح شده از سوی خانواده های خاوران هست که خواستار توقف فوری احکام اعدام شدند. خانواده هایی که بهتر از بسیاری مسئله اعدام رو میشناسند و عواقب اون رو و پیامدهای اون رو خیلی خوب با تمام وجودشون لمس میکنن. در ایران چگونه است این واکنش ها؟ فراگیر بوده، بسیاری از شخصیت ها به اعدام واکنش نشون دادن.
بسیار درست میگی، واقعا انقدر زیاده من واقعا به سختی تونستم انتخاب کنم. اما با آخرین واکنش شروع میکنم. مولوی عبدالحمید، رهبر مذهبی پرنفوذ سنی ها در زاهدان، امروز در نماز جمعه صحبت کرد. ما منتظر صحبتاش همه بودن. او اعدام محسن شکارچی رو به دست حکومت رو مغایر با شرع اسلام میگه هست و میگه کسی که اصلا قتل نکرده، فقط راهی رو بس و چاقوی زده، از نظر قانونی و شرعی قتلش صحیح نیست. خطاب به مقام‌های جمهوری اسلام میگه که کشتن مردم بر اساس اتهام محاربه دردی رو دوا نمی‌کنه و این اعتراض با کشتن مردم خاموش نمیشه. نام نمیبره اما میگه حاکم باید به اشتباهات خودش در واقع پی ببره و تأکید میکنه که اعدام محسن شکاری در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی هنوز مأمورانی که مستقیم مردم ایران شلیک کردن، ما میدونیم جمعه خونین زاهدان نمونشه، میگه مجازات نکردن. بریم بگم از وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه کوتاهی داده، به نوعی داره توجیه میکنه. در حساب توییتر خودش نوشته که ما در مقابله با اختشاشات، کلمه‌ای که مقامات استفاده میکنن از اعتراضات، میگه ما نهایت خیشتنداری رو به خرج دادیم. آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، میگه که تأکید میکنه، میگه ما شناسایی محاکمه و مجازات اختشاشگران رو با قاطعیت پیگیری میکنیم. همون ادبیات همیشگی مقامات ایران، حالا معترضان و شهروندان خودشون رو اختشاشگر مینامن، اون و اونها رو به دشمن نسبت میگن. آقای رئیسی باز میگه دشمنان میخواستن نسخه‌ای رو که در برخی کشورها اجرا کرده بودن در ایران اسلامی با شعارهای تو خالی و فریبنده اجرا کنن، غافل از اینکه اینجا مردان و زنان و جوانان سلحشوری هستند که با احساس مسئولیت پای انقلاب خودشون ایستادن. من بگم در شبکه‌های اجتماعی بسیاری اشاره کردن و مقایسه کردن این اعدام رو با اعدام‌های دهه 60. تو هم اشاره کردی به واکنش مادران خاوران، خانواده‌های خاوران. آقای رئیسی هم همینطور. بارها در شبکه‌های اجتماعی ما الان می‌بینیم که او جزء کسانی بوده که باعث اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان 67 شده و همون موقع نقش مستقیم داشته و ازش هم دفاع کرده، اتفاقی که الان میگن باز هم ممکنه بیفته.
سپاسگزارم. همونطور که کیانوش فرید همکارم میگفت واکنش ها بسیار گسترده است، چه شخصیت ها در ایران و چه در بیرون از ایران. در ایران یکی از تازه ترین واکنش ها رو امیررضا خادم، قهرمان پیشین کشتی ایران، داشته که گفته دیگر امیدی به شما نیست، با اشاره به اعدام محسن شکاری توسط جمهوری اسلامی. بیشتر در بخش‌های بعدی درباره این اتفاق صحبت خواهیم کرد، اما در فرصتی که داریم می‌خوایم بپردازیم به یکی از صدها و هزاران کسی که در این سه ماه اخیر بازداشت شدند و در زندان هستند و در این مورد خاص جانشون در خطر هست. از یاشار توحیدی می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در ترکیه و یکی از امضا کنندگان بیانیه‌ای درباره هشدار درباره سلامتی یاشار توحیدی. آقای مظفر مقدم، میشه لطفاً به ما بگید که این نگرانی از چه جهت هست و تازه‌ترین چیزی که ما می‌دونیم از وضعیت آقای توحیدی چیست؟
سلام و درود خدمت شما خانم کاویانی عزیز. من تسلیت میگم خدمت ملت ایران، مردم ایران، به خاطر این اعدام یا قتل محسن شکاری. واقعا یک عرضم بزرگتون که زخم بزرگی به پیکره ما وارد کرده به هممون. اما در مورد آقای یاشار توحیدی، آقای یاشار توحیدی نویسنده و مترجمی بودند که در اردیبهشت ماه امسال، در واقع سال جاری، متاسفانه به دلیل مضحکی به عنوان اینکه ایشون در نشر و پخش کتب غیرقانونی در واقع مشارکت داشتن، ایشون دستگیر میشه. از خرداد ماه در زندان هستش، در واقع در زندان اوین، و بعد در آتش سوزی زندان اوین، متاسفانه زمانی که در هواخوری بوده ایشون و عرضم بزرگتون که به زندانیا شلیک کردن، ایشون از چهار نقطه، یعنی از ناحیه پا و از ناحیه لگن، در حقیقت دچار آسیب و جراحت شده، گلوله بهش اصابت کرده. بعد ایشون رو منتقل میکنن به بیمارستان بقیت الله بدون اطلاع خانواده‌اش. خیلی سریع در واقع گلوله ها رو در میارن و ایشون رو دوباره منتقل میکنن به زندان اوین، در حالی که ایشون احتیاج به مراقبت و رسیدگی پزشکی داشته، میبایست در بیمارستان بستری میمونده در واقع. بعد از این قضیه ایشون در حقیقت دچار جراحت شده، دچار عفونت شده و زخم پاش عفونت کرده، متاسفانه به دلیل همین عدم رسیدگی پزشکی، به طرزی که هممندانش میگفتن که ایشون از شدت درد پتو رو گاز میزده و بعد به نوعی عفونت از زخمش بیرون میامده و یه سری ماجراهای دیگری که به حال سلامت ایشون رو به شدت به خطر انداخته. الان هم تا جایی که من خبر دارم میدونم که ایشون پاشون در واقع دچار آسیب شده، آسیب جدی شده، درست نمیتونن راه برن، در واقع مشکلات زیادی براشون پیش اومده و اساساً تحمل حبس رو ندارن ایشون. بعد برای رسیدگی پزشکی فوری این نویسنده و شاعر باید بیرون بیاد و در بیمارستان تحت نظر خانواده‌اش و پزشکان معالجش بستری بشه. اما نکته در اینجاست، از جهتی که نویسندگان این بیانیه همگی جزو مترجمین و نویسندگان منتقدین مملکت هستند و نگران حال آقای توحیدی هستند، در حقیقت این بیانیه رو نوشتن، در هفته پیش امضا شد، بیش از 410 امضا برای این بیانیه گردآوری شده و امروز هم خواهان این هستند که به سرعت ایشون در واقع بیرون بیاد. یه سابقه هم خانم کاویانی ما داریم، پیش از این در واقع سوز به قانون نویسندگان رو دستگیر کرده بودن، از جمله بکتاش آبتین عزیز، دوست و همکار ما، که به دلیل همین عدم مراقبت و رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی کادر زندان، در حقیقت بکتاش اون اتفاق براش افتاد و اون اتفاق برای همه ما افتاد، در حقیقت بکتاش جان شیرین شاید دست.
آقای مظفر مقدم، اگر که کوتاه بخوام از شما بپرسم، فکر میکنید که دلیل این عدم رسیدگی چیست؟ شما چگونه میبینید این رو؟
حالا این دلایل متعددی میتونه داشته باشه و یکی از دلایل اصلیش اینه که اساساً سیستم زندان‌ها و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودشو موظف به رسیدگی به این جور مسائل نمیدونه، یعنی براش اهمیت نداره و این مشکل. الان ما یک در واقع همکار دیگرمون رو در زندان داریم، خانم عاطفه چهارمحالیان، که ایشون هم از مشکلات جسمی در واقع رنج میبره و به ایشون هم رسیدگی نشده. یعنی موارد متعدده، ولی مورد آقای یاشار توحیدی خانم کاویانی مورد خاصی هسته، چون ایشون واقعا در خطره و باید منتقل بشه. هرچند که همه زندانی های ما که امروز دچار آسیب های جسمی و روحی شده، اینا نیازه که هرچه سریعتر از زندان بیرون بیان، ولی متاسفانه میبینید که هیچ رسیدگی از طرف این سیستم قضایی صورت نمیگیره. و من در نقطه آخر باید بگم هر اتفاقی که برای اینها از جمله برای یاشار توحیدی بیفته، مسئول مستقیمی سیستم قضایی و سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در ترکیه، که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی رادیو فردا تا درباره پرونده یاشار توحیدی صحبت بکنید. و سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که همواره همراه ما هستید. اگر نظر، خبر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما میتونید با ما در تماس باشید. @fardagram در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. @fardagram جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.